أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش دوم از 19 جلسه زندگی با امام عصر سلام الله و صلواته علیه، اولا بزرگواران انشالله این همت رو دارند که قسمت هایی رو که مرور شده، نگم تدریس شده، با هم گفتگو کردیم راجبش رو حتما بخوانند، هر جاش ابهامی بود یا سوال خاصی بود یا بپرسند یا تحقیق بکنند، تا انشالله به تدریج که کتاب مکیال شریف رو میخوانیم بر موارد متعددی مسلط بشن. من جمله این که اگر بزرگوار این زحمت رو تا به حال نکشیدن، این بخش حرف کاف را در جلد 1 تا ابتدای شباهت به جناب اسحاق سلام الله علیه همه تا جلسه بعد بخوانند. حالا هر جا شما تو جلسه خوندین میتونید دوباره بخوانید، مرور کنید، یا یادداشتایی که در کنارش دارید مراجعه بفرمایید اگر جای ابهام داشت میفرمایید، و اگر هم روشن بود که خب انشالله مطالبش بیشتر در ذهنتون میمانه و برای بقیه هم میتوانید بعضیاش رو بفرمایید. آخرین شباهتی که بله تا ابتدای شباهت به جناب اسحاق، آخرین شباهتی که بین جناب اسماعیل و وجود مقدس امام عصر علیه السلام گفته شده است، این است که جناب اسماعیل در آیه شریفه هم هست که به خدای متعال به پدرشون عرض کرد که شما هر آنچه امر می شوید انجام بدید، من هم انشالله از صابرین خواهم بود. امام زمان علیه السلام نیست، تسلیم امر خدا هستند، هر دو بزرگوار تسلیم امر خدای متعال هستند.
خب این که مقدس حضرت اونجا تسلیم امر
هم، این که روشنه مطابق جمیع روایاتی که راجع به مقام امامت هست، و همین که الان حضرت دست به قیام نمیزنن جز به اذن خدا، در عین اینکه مشاهده میکنن همه این ظلم هایی که هست، این خودش نوعی تسلیم بودن. بنابراین به شواهد متعددی هم امام زمان سلام الله علیه تسلیمند، هم جناب اسماعیل. تا اینجا یک سوال هم در قسمت استراحت مطرح شد که عرض کردم در داخل جلسه بفرمایید. خانم شما سوالتون رو بگید. اگر
من در مورد تالیتس بود، خواستم اینم متوجه نشدم منظور شما اینه که ما اصلا تالیتس نداریم، یعنی اعتقاد به این قضیه نداریم.
تالیتل به معنایی که ببینید یه نفر میگه آقا ایشون خیلی مقامش بالاست و به نظر من، مثلا اون فرد داره میگه، میگه به نظر من ایشون با امامت فاصله ای نداره، این جمله در مقام تعارف که گفته بشه نشان دهنده این است که گوینده آگاهی نسبت به مقام امام نداره.
در مقایسه در حد امامت، در حدی که مثل حضرت معصومه سلام الله علیه،
نه
حضرت ابوالفضل، اینا رو در حد تالیتر میدونن.
حالا اونا استثناء میشن، ما بیشتر تو محاورات خودمون منظورمونه، یعنی راجب حضرت زینب سلام الله علیه، راجب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و جناب حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، راجب حضرت علی اکبر سلام الله علیه. ببین اینا میشوند استثناهایی که جمله درست این است که اگر به حضرت ابوالفضل با همه مقاماتشون و ارج و قربی که در درگاه الهی دارن مقام امامت داده نشده، بنابراین ایشون با همه فضائلی که داره، اونی که حضرت رضا راجب امامت میگن راجب امام حضرت ابوالفضل نیست. ببینید ما خصوصا بعضی از مناطق ایران و البته بسیاری از عراقی ها نسبت به حضرت ابوالفضل سلام الله علیه یه جوری عمل میکنند که یک حفظ حرمت ویژه است، این ادب هم شکی درش نیست. ولی اگر بخوایم مقام علمی را در بحث امامت بگیم، حضرت ابوالفضل را خدا امام قرار نداد، حتی اگر شما از امام سجاد سلام الله علیه شفای فرزندتون رو نگرفته باشید ولی از حضرت ابوالفضل گرفته باشید. امام سجاد امام است ولی از ابوالفضل امام نیست. نه، درجات از عصمتی رو حتما دارن. من دارم راجع مقام امامت و لا ینال و عهد ظالمین سخن میگم که آمدن خدمت فکر میکنم عموی یکی از ائمه علیهم السلام، حالا اسمشون یادم رفت، که بهشون گفتن که آقا شما آن عموی امام باقر علیه السلام پیرمردی بود، هست باقر میخواستن مسجد بیاد بیرون، میخواستن بیان بیرون در زمان فکر کنم امام صادق علیه السلام بود، هست ببخشید در زمان هست سجاد علیه السلام بود، میخواست بیاد بیرون هست باقر، ایشون دلا شد، کفش هست باقر رو تنظیم کرد، اطراف اون گفت آقا شما عموی پدر ایشونید، محاسن سپید و مثلا مقام ایشون برگشته و گفته بود باشه خدا این محاسن سپید من رو لایق امامت ندانسته ولی این وجود مقدس رو لایق مقام امامت دانسته. ما در عظمت حضرت علی اکبر شک نداریم، مراتبی از عصمت که حضرت علی اکبر داره ما به گرد پاشم نمیرسیم، بهترین ما نمیرسه، ولی حضرت علی اکبر امام نیست. او وقت اگر معلوم شد که امام این ویژگی ها را دارد، بعد یه نفری اومد گفتش که آقا اگه شما نماز اول وقت بخونی میشی امام، میشی حجت خدا، یا به این صراحت نگفت، گفت آقا شما فکر کردید امام حسین چجوری به این مقام رسید؟ از بندگی شما بندگی کنید میرسید. این معلومه مقام امامت را نمیفهمه، یه یعنی نمیفهمه امام یعنی چی، اب نداره نفهمه بپرسه، ولی بالا منبر چنین توصیه‌ای نکنه. اگر کسی بگوید که آقا ای علی ابن موسی رضا را میبینید، شما هم آدم خوبی بشید میتونید بشید علی ابن موسی رضا، شما بهترین آدم ها بشوید میتوانید بشید قنبر علی ابن موسی رضا. علی ابن موسی رضا مقام امامت و حجت اللهی یه جلوه ایش در زیارت شریف جامعه کبیر است. جلوه ایش یعنی چی؟ که خدا به ما آغاز می کند و به ما پایان می بخشد. یعنی چی؟ خدا با من آغاز می کنه با من پایان می ده. یعنی ما گاهی می خواهیم مردم رو سوق بدیم به بندگی خدا، مقام امامو میاریم پایین، میگیم ببین تو یه خود دیگه کار کنی میشه امام زاده. میبینین یه نفری براش مثلا یه مقبره‌ای درست کردن، میگیم خب دیگه اینا واقعا اینا فرقشون با امام رضا در چیه؟ بابا این بنده خدا تو محله خودشون آدم خوبی بوده، از دنیا رفته. من رفته بودم خیلی سال پیش، از سال 74-75 بود، رفته بودم خوزستان و اون مناطق جنگی اونجا، اینا بندگان خدا خونه هاشون خراب بود، البته ظاهرا الان دیگه جدیدن نرفته، ولی ظاهرا اون خرابی ها خیلی هاش هنوز درست نشده، ولی خونه ها خراب، همه جا ناآباد بود. دیدم یه جایی اتاقه که درست کردن، فرشای کوچیک محقرشون انداختن اونجا و اونجا متوسلن و دارن دعا میخونن. ما اصلا به اون کارشون کار ندیم، من نمیدونم اون فرد کیه، منم رفتم بالاخره فاتحه خواندم. ولی یه موقع شما میگه آه این بچه امامه، بالاخره احترامش واجبه، یا میگه من الان دستم به امام رضا به کربلا نمیرسه، اینجا میرم متوسل میشم انشالله، یا اینجا زیارت عاشوراهامونو میخونیم. ولی یه موقع یکی میگه این تالی تلوه است، اینو ما نمیتونیم بگیم. راجع به حضرت ابوالفضل سلام الله علیه زبان الکن از این که بخوام مقام حضرت ابوالفضل رو بگیم. در قیامت همه شهدا به مقام ابوالفضل عباس سلام الله علیه قبطه میخورن، ولی ابوالفضل را خدا امام قرار نداده. اون حدیث امام رضا را فعلا به عنوان یه تکلیف پیشنهادی عرض میکنم که برید بخوانید، ولی اگر واقعا فرصت نشد و نخواندید، یه زمانی نچندان دور باید بشینیم واژه واژه اون حدیث امام رضا رو با هم بخوانیم که حضرت رضا دارن مقام امامت رو توصیف میکنن. از روایت در کتاب شریف اصول کافی هم هست، یعنی در معتبرترین کتاب های شیعه مفصلی روایت آمده. اونم جزء هم، اونم جزء هم، منتها ببینیم مثلا اونو ما در بحث های عاطفیش استفاده کرده ایم، ولی حضرت مفصل چند صفحه راجع مقام امامت رو دقت کنید، نگفتن به من امام میرسی یا نمیرسی، گفتن خدا به من یه مقامی داده، عقول عقلا جمع بشه اون مقام رو نمیفهمه. بعد شما اینو بذارید در کنار این که ما یه خدا آدم بهتری بشیم دیگه، خیلی ما که فرق نمی کنیم با حضرت.
یه
چیز
ماورایی
هست، بخوام تعبیر روای و قرآنی به کار ببریم باید بگیم من عند الله، چون وقتی میگیم ماورایی آدم یاد عکسای ماورا و این حرفا میفته. تالتب یعنی چی؟
ها بذاری جای سایی
یک مقام اسمت رو ندارم ولی اندواز درجات فقط امام
نیستن. قائم مقامه. مثلا چون میگم وزیر و قائم مقامه، مثلا تالی تل بالاتر از قائم مقامه. یعنی یه فاصله کمی دارن. حالا به تعبیر من دیگه، حالا ما تعارف میکنیم میخوام مقام اون بنده خدا رو به هم نریزیم، مثلا تالی تل بندی دیگه.
لا استفاده
یه اصطلاحیه که برخی ممکنه به کار ببرند، در مقام علم به کار میبرند، ولی خب غلط بودنش الان بر ما هویداست. ببخشید
در
مورد
حضرت زهرا نمیدونم.
از زهرا که خود مقام عصمتن. از زهرا سلام الله علیها، خدا امامت را به معنای مسئولیت امامت بهشون نداده. مسئولیت امامت بهشون نداده، چون سنت خدا این نبوده است که از میان زنان چنین مسئولیت را بهشون ده، و الا به لحاظ مقامی از زهرا با حضرت امیر تفاوتی نمی کنند. و تفاوتشون تنها در اینه که امیرالمومنین امام حضرت زهرا هستن. یعنی این مقام امامت را خدا به حضرت زهرا نداده به جهت اینکه سنت خدا این نیست که از زنان امام انتخاب شود. نه، مقام امامت رو نرسیدن دیگه، خدا مقام قرارشون نداده. ولی ما اصلا دسترسی به اون مراتب نداریم که بخوام راجع به اونا صحبت کنیم. ما میدانیم حضرت زهرا سامدایی ها هست، امیر، اینا از نور واحدی هستن، این سه بزرگوار پیغمبر اینا نور واحدی هستن، ما اینو میفهمیم. ولی خدا این مقام امامت را به ایشون داده، به اون نداد. این مثال رو برای شما توضیح بدم. امام مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا هر دو مقام امامت رو هم دارن، اما خدا یه ویژگی های به امام حسین علیه السلام عنایت فرموده، بس مجتبی عنایت نکرده. مقام امام مجتبی پایین تر از امام حسین نیست، ویژگی های رو خدا به امام حسین داده، به حضرت مجتبی نداده، به خود پیغمبرم نداده. اجابت و دعای تحت قبته راجع پیغمبرم نیست. بنابراین هر کدام ویژگی هایی دارن. به حضرت زهرا سلام الله علیها عصمت کبرا داده شده است، مقام امامت را به او تعبیر ندارند، ولی حجت الله علینا و امنا فاطمه حجت الله علینا به تعبیر امام عسکری علیه السلام. یعنی مقام از زهرا اصلا قابل مقایسه نیست ما با حضرت مثلا معصومه سلام الله علیها. مثلا او کجا و او بزرگوار کجا؟
چرا یه جای امام زهرا گفتن هر وقت دلتون تنگ شه برای مادرم فاطمه زهرا برین تو
قبر
همین
حرم
حضرت
معصومه،
آثاری از قبر حضرت زهرا
نداشتین
برین سر قبر حضرت
معصومه. خب من یه روایت دیگری مشابه فهمون شما بگم، فهمودن اگه دسترسی به ما نداشتید برید به دیدار متدینین از شیعیان ما، برید به دیدار سادات از فرزندان ما. چرا؟ آیا این به معنیه که اینا اون مقامو دارن؟ نه. میگه شما الان مشرف حرم سید الشهدا نمیشید، ولی قاب حرم سید الشهدا رو عکسشو میگیرید میزنید اینجا، این شما رو متذکر به اون وجود مقدس میکنه. این ارزش تشرف به حرم هست معصومه به این توجه که خدایا من نمیتونم مشرف به زیارت قبر از زهرا سلام الله علیها بشم، من میام به زیارت دخترشون و اینجا صلوات از زهرا رو میخونم. چه اشکاله؟ مثل الان که ما مشرف حضرت عبدالعظیم میشیم اونجا میریم زیارت عاشورا میخونیم. زیارت حضرت عبدالعظیم هدف نیست، زیارت سید الشهدا، هدف خدا این واسطه رو هم قرار داده برای ما که دوریم یا به هر دلیلی امکان تشرف نداریم. این مقام اونها رو نمیرسه. یه نکته‌ای هم شما باز فرمودید، اونم بگین الان.
گفتم اون دوری که شما گفتین در امامته، آیا این در نسلشون هم هست یا نیست؟
خب ما اینو یه خورده مفصل در بحث در جلسات قطره‌ای از دریای معارف رضوی عرض کردیم. در حد دو خطش من اینجوری به شما بگم، روح مؤمنین اونهایی که از سادات هستند در برهه‌ای از زمان در بدن حضرت زهرا سلام الله علیها بوده است، به این میزان اونها قابلیت تقرب به درگاه الهی بیشتر دارند. اما اختیار اهل معصیت بودن یا بنده خوب خدا بودن از اونها سلب نمی‌شود. یعنی اگر همسر سیدی آدم داشته باشه، بچه سیدی داشته باشه یا خودش سید باشه، این افتخار نصیب او هست که در برهه‌ای از زمان در بدن از زهرا سلام الله علیها روحش مستقر بوده. طینت مادیش را نمیدانه، طینت روحانیش را میدانه، به بحث دقیقی. ولی این که از اون نور به اینها چقدر داده باشند یا چقدر رسیده باشه، یه خوردش در واقع میشود زمینه‌هایی برای تقرب بیشتر، مثل پاک طینت بودن، این زمینه برای بندگی خدا، ولی اختیار ازش سلب نمیشه. اگر هم نوری نداشته باشه میتونه به میزان تقرب به حجت خدا نور پیدا کنه؟ بله. فرض بفرمایید یه بچه سید هم نیست ولی خیلی امام حسینیه، هر روز یه رد عاشورا میخونه، خب این به امام حسین نزدیکتر میشه، نورش از اونی که سیده و خیلی هم اهل زیارت عاشورا نیست ممکنه بیشتر هم بشه. ولی اون زمینه حتما وجود داره، بالاخره سید بودن، بچه از زهرا بودن، بچه امیرالمومنین علیه السلام بودن، زمینه تقربش به درگاه خدا بیشتر میکنه، زمینه رو داره، مایه رو داره. تا حالا چقدر همت کنه؟
من متوجه نمیشم یعنی چی.
جلسه قطره ی دریای معارف رضوی فایل صوتی 42-3-4-5شو بشنوید، این دو مفصل گفتیم. ولی باز اشاره میکنم ببینید ما حقیقت وجودیمون مراتبی داره، یه تینتی داریم جسمانی، یه تینتی داریم روحانی. تینت روحانی ما از بد به خلقت در نسل به نسل در اسلاب و ارهام منتقل شده تا الان در وجود ما قرار گرفته. تینت جسمانیمون اینجوری نبوده قرار گرفتنش، او تینت روحانی در زمانی در بدن از زهرا سلام الله علیها مانده. اگر کسی از نسل امام صادق بوده باشه، از نسل امام صادق او روح منتقل شده تا اینجا. اگر از نسل موسی و جعفر بوده باشه از اون طریق، و اون روحه تینت روحانی از اسلاب و ارهام از ابتدای خلقت منتقل شده. ولی تینت بدنی لزوماً اینجوری نیست، میتونه در بعد از زمان از زهرا، مثلا میتونه از 50 سال پیش در وجود یک پدری مانده باشه، 50 سال بعدم جلوه‌گر بشه در وجود یک فرزندی. البته اینا بایدها و واجبات اعتقادی نیست، اینا را از جمعی از روایات عده‌ای منظم کردن، استخراج کردن، تدوین کردن، بعضیشو درس دادن، بعضیشم نوشتن. این در کنار اعتقاد به امام زمان نیست که اگه یه نفر درش سوالی داشت و شبهه‌ای داشت بگیم آقا مثلا شما چی هستی. اینا بحث جزئیات خلقته، ما در بحث خلقتمون خیلی چیزی نمیدونیم. مثلا راجب عوالم زر هیچ کدوممون خیلی مطلب نمیدونیم. مثلا یه چیزایشو در روایات به ما گفتن، یه جاهایش هم بعضیا اومدن از طرق عنایاتی که بهشون شده مثلا متوجه شدن یه توضیحاتی دادن، بیش از این ما نمیدونیم، اینا نقلیه چون عقلی که نیست. ولی اینم به جهت این بود که آیا بین نسل از زهرا بودن با نبودن در گرفتن اون نور فرقیه یا نه، من این توضیح رو عرض کردم.
ولی ببخشید این نور، حالا این نوری که مثلا به سادات رسیده از بین نمیره؟
گفتم یه توفیقیه، یه مایه ای داره. مثل چی؟ مثل این که شما پدرتون اهل خیرات بوده و هفته یه بارم خونهشون بلند بلند زیارت عاشورا میخونده. این زیارت عاشورای پدر شما در خانه بر وجود روحانی و معنوی شما که چه تو پذیرایی بودی چه اتاق خوابیده بودی یه اثری دار. خب این مایه ایه برای تقرب درگاه خدا. شما اگه از این مایه استفاده بکنی و به طریق تقرب به خدا بروی، این مایه به درد شما میخوره. اگر از این استفاده نکنی و نری، این مایه هیچ فرقی نمیکنه، هیچ سودی برای شما نداره.
متوجه هستم که خب میگن حالا سادات و اینا از پدر میرسه دیگه. خب اگر از مادر هیچ چیزی،
از مادرم بچه های از زهرا میشوند، ولی اون ظاهرا اون سیادتی که باید منتقل بشه، اولا اصل سیادت از کیه؟ از جناب هاشم. جناب هاشم چه کسی است؟ از اجداد پیامبر. فرزند هاشم کیه؟ فرزند ایشان عبدالله. فرزند ایشان پیامبر. بنابراین هر که از نسل هاشم است به تعبیری سید است. این سیادت خدا به جناب هاشم داده. خب پس الان اگر در بنی عباس کسی واقعا سلسله سندش برسه به جناب هاشم، اونم سیده. و جالبه که بدونید بهش خمس هم میرسه، خب یعنی سهم سعادت. ولی در طول تاریخ یا به جهت ناآگاهی مردم یا به جهت کتمان یه عده‌ای، مثلا طرف فرزند متوکل عباسی باشه که نمیاد با افتخار بگه من اینجا فرزند همون کسی هستم که چند بار قبر امام حسین رو مثلا شخ زده، نمیگه که. به این جهت تنها گروهی که در جامعه باقی ماندند و شناخته شدند ساداتی بودند که از طریق پدر نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. اینم یه برکتی است که خدا در این کوثر قرار داده. خب به لحاظ فقهی آثار بحث سادات شامل حال کسانی که از طریق پدر به زهرا میرسند به اینها فقط شامل حالشون میشه. اما به لحاظ غیر فقهی شما اگر مادر بزرگتون از نسل از زهرا سلام الله علیها باشه، شما به هر حال فرزند از زهرا هستید، ولی اون ویژگی هایی که شامل فرزندان از نسل پسره شامل اونا تو بحث فقهی نمیشه. و ظاهرن اون انتقال از اسلاب و ارهام از طریق پدرهاست، یعنی اون روحی که در اسلاب و ارهام میچرخد از پدر به پدر منتقل میشود. یه جایی هم ممکنه دیگه کسی فرزند پسری نداشته باشه منتقل نشود. پس همه اینها با تعبیری که قبلا گفتیم، اینا الان بعضی خانم ها میتونن کامل بگن، همه اینها میشود دوائی دیگه مرجحات. یعنی چی؟ یعنی اینا دعوت کننده من به خیر و نیکیه. اینا همه مرجحاتیست برای اینکه ما را به سمت نیکی بکشانه. آنچنان که چون پدر شما هر سال شما رو دوبار مشرف میکرده به حرم علی ابن موسی رضا، شما زمینه بندگی خدا رو بیشتر دارید. حالا یه شوهری پیدا میکنیم یه رو در میون در ذهن من یه شبهه میاندازه، اعتقاد من رو خراب میکنه، من اون زمینه رو دارم ولی به فساد میکشانم. یه کسی دیگه پدرش تا سن 33 سالگی مشهد نبردتش، ولی یه شوهری پیدا میکنه هی بهش محبت امام رضا و صاحب زمان تلقیم میکنه، این اون مایه رو نداره ولی به اون سمت گرایش پیدا میکنه. اینا همه زمین است. نهایتاً عاقبت هر کسی بگید دست خودشه، در واقع دست انتخابهای خودشه. به خاطر همین این جمله رو اگه دوست داشتید شما مثل من به بچه هاتون بگید، همه زندگی انتخابه، همه زندگی انتخاب، انتخاب میکنی این سمت، انتخاب میکنی آن سمت.
یه چیز دیگه هم ببخشید، حالا رسوله چه اینی که میگن سادات مثلا کار خوبشون دو برابر حساب میشه، کار بعدشون هم دو برابر، همچیزی هست؟
یادم نمیاد. اینو میدونم که در بعضی از ماها مثل ماهای حرام اعمال خیر دو برابر اجر داده میشه و اعمال معاصی هم افزون، ولی این روایت رو یادم نمیاد. من یادم نمیاد، ولی با فرض که باشه فرق نمیکنه، هم از اون ور دو تا گل بهش میدن، از اون ورم موقع تفتش
برابر مثلا
آقا
اینو
روایت
شامل
اینه که
همه زندگی انتخاب است. وقتی خدا چیزی را بر من مقدر میکنه انتخاب میکنم که در برابر تقدیر خدا تسلیم باشم یا سرکشی کنم. پس همه آنچه از سمت من اتفاق میافتد انتخابه، نه هر آنچه که من در زندگی به دست میارم یا برام پیش میاد انتخاب منه. آنچه که به دست منه، ما میتونیم اگر شما چند تا مهرم داشته باشید نماز اول وقت اینجا بخونید اگر کسی هم دوست داشت. بنابراین هر قسمتیش که دست منه میشود انتخاب من، تقدیر خدا بود یا من تسلیمشم یا در مقابلش سرکشی میکنم، آزار همسر بود یا من در مقابلش صبر میکنم یا منم مثل او آزار میدم، سرکشی فرزند بود یا من در تربیتم نقص داشتم پس اشتباه انتخاب کردم، یا در تربیتم درست عمل کردم او اشتباه عمل میکنه، حالا من بر مصیبت فرزند بد تربیت شده صبر میکنم و عجب میکنم. این صبر کردن یا صبر نکردن میشه انتخاب من.
مثلا انتخاب همسر شما زمانی میده انتخاب میکنی یک متدین خوب هستی، در طول زمان مثلا همسر
میدید میشه،
این
تکلیف
اینجا چی هست؟
اگر یک شوهری، این الان یه سوال فقهیه، من قسمت فقهیشو جدا میگم، قسمت دفتر مشاورهشو جدا. قسمت فقهیش اینه، اگر شما یقین کردید که در زندگی با یک کسی هم اعتقادات خودتون هم اعتقادات فرزندانتون از بین میرود، بر یک مادر جدایی واجب است، حتی اگه این شوهر رو به لحاظ قیافه و قد و بالا خیلی دوست داشته باشه. یعنی اگه شما اطمینان داشته باشید که این موجب انحراف شما و بچه‌هاتونه، الان بچه‌تون کوچیکه ولی تا دو روز دیگه این کارو میکنه، این جواب فقهیشه. جواب دفتر مشاوره‌ایش اینه که من ممکن است در انتخاب اولم این هندوانه‌ای که گرفته ام را خوب تفحص نکردم یا اشتباهی هم کرده باشم، الان میتوانم تلاشی بکنم برای اینکه این زندگی در بهترین شکل حفظ بشه و لااقل با همین نماز دست باشی کسی که شوهرم میخونه و همین یه روزه امام حسین که میاد بره جلو، بله پس من نیاز به مهارت‌هایی دارم تا این مسیر رو پیش ببرم، دوگمه نیست که بزنم خودش اینجوری بشه. خب نکته سوم که نه دفتر مشاوره‌ایه نه بحث فقهیه، بحث اعتقادیه. در بحث اعتقادی من باید تلاش کنم تا جای ممکن روی فرزندانم، روی شوهرم، روی نسلم اثر اعتقادی مثبتی بگذارم، تا جای ممکن. هر جایی هم نتونستم موظفم یا به صبر و تحمل یا به راهکارهای دیگری، مثلا دختر من، پسر من عروسی مختلط میگیره، منم در تربیت کوتاهی نکردم، منم برای اینکه او این کار نکنه تلاشمو کردم، اما این کارو میکنه، حالا من موظف به چیم؟ موظفم نرم، موظفم بزنم تو گوش عروسم؟ نه، چنین وظیفه‌ای ندارم. موظفم بهترین کادرم بدم بگم اینم برای عروس گلم مثلا؟ ممکنه یه چنین وظیفه‌ای داشته باشم که شب قبل عروسی برم عروسم هم ببینم بگم ببین من به عنوان مادر شوهر تو رو دوست دارم، تو زندگی منم هم همیشه جات هست، ولی ما تو زندگیمون اهل این حرفا نیستیم، لطفا وقتی میخوای خونه ما بیای حرمت حاجاها رو نگه دار، اینم زیر لفظی که فردا میخواستی بگیری بهت دارم الان میدم، من به تو محبت میکنم ولی تو عروسیتون نمیتونم شرکت کنم چون خدا راضی نیست. پس من به لحاظ اعتقادی گاهی باید صبر کنم، گاهی باید رفتار خوب نشان بدم، گاهی باید ترک کنم، گاهی باید برخورد کنم. این که باید اونجا چیکار کنم اون دیگه سواله. حالا یه موقع ممکنه من لازم نیست اون سرویسو براش بخرم، من الان نمیگم حتما بخریم، ولی میخوام بگم باید ببینه آدم وظیفش چیه. ولی صرف این که خب ما یه انتخابی کردم و اینجوری شده، خب دیگه شد دیگه. خیلی از اوقات من این مثالو زدم، خانم یادشونه تو بعضی از این مدارس که بودم، گفتم اگر شما بخواید شوهرتون رو، خانوما یعنی اینجوریه، اگه کسی بخواد شوهرشو نوروز با خواهرش اینا ببره کرمان. ایشون از بهمن شروع میکنه کار میکنه کار میکنه کار میکنه، یه کاری میکنه که خود شوهر با عذرخواهی با خلاصه خضوع تمام میره اول نوروز بلیت کرمان رو میگیره. این عکس مادرزنش هم میذاره توی دفتره مثلا تو کیف پولش. ای خانومی بخواد این کار با. حالا خانومه در سن 53 سالگی میاد مشاوره، میگه آقا من چی کار کنم؟ میگم خانم همون کاری که براش کرمان رفتنه کردی میکردی. میگه خب حالا شما بگین از امروز شروع کن. یعنی بنده خدا اگه 50 و چند سالشه 30 و چند ساله داری با این شوهر فقط رو کرمان کار میکنه، نه به نمازش کار داشته، نه به روزه اومدنش کار داشته، نه به تربیت بچهش کار داشته، نه به ورق بازی کردنش کار داشته، نه به نوار گذاشتنش کار داشته، به هیچیش کار نداشته. خب وقتی اینجوری عمل کرده خب معلومه آخرش خراب میشه. حالا فعلا هر چه شده شده گذشته، ولی ما برای اینکه در هر موقعیتی چیکار کنیم باید جنبه‌های مختلف رو بررسی کنیم. هم جنبه فقهی داره، هم جنبه‌های مشاوره‌ای داره، هم بحث‌های اعتقادی داره، بحث‌های اخلاقی داره. چه وظیفه‌ای دارن؟
خب الان فقهی، جواب فقهی شما با مشاورت
من نه دیگه، گفتم اگر اونجوری بود اصلا دیگه به دفتر مشاور نمی‌رسید. میگه بر شما واجبه اگر یک خانومی، من این خانم را در خیابان دیدم خوشم آمد، یا خواستگاری کردی خوشت آمد، یا پدر پولداری داشت و سرطان داشت و فردا می‌خواست دنیا بره، اگر توی این موقعیت ازدواج کردی و این خانم کسی بود که اگر مادر بچه‌های شما می‌شد اولین حرفش این بود که دست از امام حسین بردار، بر این شوهر واجب است که یا صاحب فرزند نشود، یا اگر نمی‌داند که خدا او را فرزنددار می‌کنه نمی‌کنه، بعد از این خانم جداش. اعتقادات اصله. ولی اگر یه خانومی بگه شوهر من هر روز یه دونه روزه پس کردم، فقهی سوال بپرسین به شما نمیگن واجب جداشه، میگن آقا یه دونه زده پس کلت دیگه. میگن فقهی بحث اعتقاداته و انحرافات اعتقادیه، شما میتونی تحمل کنی یه دونه پس کردنی. عکسش هم هست، نمیخوام بگم حالا شما پس کردنی بخورید، ولی میخوام بگم به خاطر پس کردنی آدما نباید جداشن. به خاطر پس کردنی میتونن مشاوره برن، به خاطر پس کردنی میتونن به پدرشون مراجعه کنن، شکایت کنن، خیلی کارا میتونن بکنن. ولی تو بحث فقهی میگه انحراف تو اجازه نداری. همونطوری که شما اگر بدانید که در یک سفری به معصیت میفته بچه‌هاتون، نباید اون سفر رو برید. شما میگی ما رفتیم با حاج آقا، بالاخره حاج آقا گفت بیا بریم فلان مسجد، ولی دیگه بچه‌ها نیومدن. یعنی چی بچه‌ها نیومدن؟ اگه نمیتونید بچه‌تون جمع جور کنید نباید میرفتید. میگن آخه ما دوست داشتیم با حاج آقا تو اون مسجد هم بریم، بی خود دوست داشتیم. پس اگه اجازه بدین، چون وقت تمامه ممکنه کسی بخواد بره ما مزاحمشون نباشیم، ما تا اینجا رسیدیم که من البته اون بحث مربوط به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و عصر خلفا رو هم میخواستم در این دو جلسه پایانی در واقع بخش اول بگم و اون رو به نتیجه برسونم، که حالا این جلسه عملا نشد با توجه به سوالاتی که پرسیدین. اگر اجازه بدین پس ما جلسه بعد انشالله اون بحث و سوال مربوط به امیرالمومنین علیه السلام و چگونگی سلوک امیرالمومنین با خلفای غاصب رو در عصر زمان خودشون انشالله در ابتدای جلسه بعد ادامه بدیم. اللهم الغن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم الغن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم الغنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لبليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل خب خدا انشاءالله آنچه خیر است و آنچه برکت مادی و معنوی است بر این خانه و اهلش نازل بفرمایید، آنچه شر است از این خانه و اهلش دور بفرمایید. گذشتگان ما، پدران، مادران، ذوی الحقوق، حقداران، انشاءالله میهمان سفره سید الشهدا سلام الله علیه بفرمایید. برای شادی همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، خاصه اموات صاحب البیت پدرشون، بخوانید سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.